بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله رب العزة در إن آيه زيبا معاہدہ را کہ از دینداران گزشتے در ادیان سماوی در ادیان گزشتے از اہل ایمان گرفتہ است و از اہل دین گرفتے در این آیت مورد تذکر قرار دادے و زمانه و عهد بنی اسرائیل بوده و بنی اسرائیل هم عهد طولانی داشت که زمان سیدنا یعقوب علیه السلام سلسله و حضرت ابراهیم فرزندان حضرت ابراهیم شاخه حضرت یعقوب و حضرت اسحاقان اس سلسله جا در جریان بوده و اللہ تعالی یک معاہده ای را که از بنی اسرائیل گرفته است اینجا مورد تذکره قرار می دهد و منظور رب العالمین آنه که ما را مورد یاداوری قرار بده که اصول سعادت، اصول فوز و راه نجات چه هست، چه چیزی اللہ تعالی از امتهای پیشین خواسته که این خواسته ها از شما، شما باید به این خواسته ها عمل کنید. شما این محورهای عظیم دیانت را در زندگیتون پیاده بکنید که در راس این معاهده عبادت و بندگی اللہ تعالی هست تنها خدا را پرستش کردن و پرستش معبود واحد خدای واحد و لا شریک، خدای بی همتا، خدایی که مثل نداره، مانند نداره، نزات یگانا در ذات شریک داره و مثل و مانند داره، نه در صفات، صفات الهی هم چنان صفت عظیمی هن که هیچ کسی در این صفات شریک پروردگار نیست. ولهذا اولین معاهده مورد عهد و مورد معاهده توحید پروردگار است، خدا فرستیه و عبادت معبود واحده که تنها الله را پرستش بکنیم و با خدا شریک نگیریم. این مسئله حساسه، این مسئله حیاتیه. گاهی آدم خیال میکنه که خدا را پرستش میکنه و یک سری کارهای را انجام میده که خیال میکنه که این کارها در تضاد با خدا پرستی نیستن و شایبه ندارن با شرک، اما عزیزان من در واقع شایبه شرک دارن و شریک گرفتن با الله تعالی. رویان حضرت فنا کاستن به الله تعالی که الله من فنا بده که با تو شریک بگیرم و بدانم و شریک بگیرم و ندانم. گاهی به زبان کلمه شرکی می آید، گاهی عملی را انجام می ده انسان که شرک آمیزه و متوجه نمیشه. و روی این عزیزان من باید روی این نکته خیلی مواظب باشیم و بدانیم که ریا هم شرک خفیه. بالله کسی اعمال را ریایی انجام بده، نماز را ریایی بخانه، حج ریایی انجام بده، خیرات و صدقات برای ریا بده و این هم نوع شرکه که کفر نیست اما فسکه و اعمال انسان را برباد و ضایع می کند. رون هشدار داده شده در احادیث، در شریعت که اعمال باید تنها برای رضای الله انجام بگیره، الله باید تنها عبادت بشه و هیچ کسی را در عبادت خدا شریک نگیریم و اعمال ریایی انجام ندیم. کارها، عبادتها، بندگی خیر تنها و تنها برای رضامندی الله تعالی باشه، خوشنودی الله تعالی باشه. این قوت اعمال ماست، این قوت دیانت انسان، دیانت ما در آن است که ما مواظب باشیم که اعمال برای الله باشه و با فروردگارمون شریک نگیریم، ریایی انجام ندیم و اخلاص للهیت داشته باشیم. و چقدر در احادیث و آیات و قرآن در این باره تاکید شده است و الله تعالی می فرماید امتای پیش این را ما به همین امر کردیم که تنها الله را پرستش بکنند و دین و عبادت را تنها برای الله مختص قرار بدن. و این محور اوله که در بالا بالای همه دیانت قرار داره و بالا بالای همه ادیان قرار داشته است و دین اسلام، او پرستش خدای واحد لا شریک. اینجا مرا جدا می کنه به اعتبار دیانت و اعتقاد از تمام کسانی که با الله تعالی شریک می گیرن، بت عبادت می کنن، غیر خدا را عبادت می کنن، فرستش پیامبران، اولیاء الله، انبیاء، فرشتگان، جنات و دیگر مخلوق فرستش می کنن، ملت مسلمان امتیازش، بالاترین امتیازش آنی که در رأس دیانت او و بالاترین محور در دیانت مسلمانان اعتقاد به خدای واحد و لا شریک و پرستش خدای واحد و لا شریک هست. و بعد دو تا محور دیگر الله هم اینجا تذکره قرار داده از دیانت، که یک محور اینجا حقوق العباد را الله اینجا مقدم قرار داده است، بعد از توحید حق انسان ها را قرار داده، و بزرگترین محور در دین ما فرض کنم که رعایت کردن حقوق مردم است، حقوق انسانه، و در رأس این حقوق انسان ها حق والدینه و بالوالدین احسانا، مادر و پدر والدین حقشون بعد از حقوق خدا مطرحه، بعد از توحید مطرحه، نه تنها در این آیه بلکه در آیات دیگر که در سوره بنی اسرائیل آمدن، در سوره لقمان آمده، در سوره سوره های دیگری قرآن عظیم و شان مطرح شده است، حق والدین الله سنگین دیده و حقوق والدین سنگینه، که امروز متاسفانه امروز مسلمان ها به حساسیتشون را در توحید ندارن، در محور توحید کم توجهی موجوده، به اعتنایی موجوده، و به حقوق انسان توجه خیلی کمه، به حق والدین بسیاری از فرزندان مادر و پدر را به جای اینکه فرصت بدانن و خدمت والدین انجام بدن کوتاهی میکنن، در حالی که سرمایه عظیمی برای فرزندان، سرمایه بزرگ هست برای فرزندان، فرصتان والدین و رضایت والدین، خوشنودی والدین و خدمات والدین و بالوالدین احسان، احسان بکنیم. حالا احسان با معنی آنه که ما از خوبیه که حق اوناست فراتر بریم از او، جو حق ادا کردن عدالت ته و از عدالت بالاتر احسانه، با والدین احسان باید کرد، احسان نه مالش را از والدینش دریغ بداره، نه خدمتش را. و در مقابل والدین قرآن فرموده شما بازویتون را پایین بیاورید، یعنی در مقابل والدین تواضع کنید، در مقابل والدین فروتنی بکنید، و خصوصا والدین وقتی به پیری میرسن نیاز پیدا میکنن به خدمت، اون زمانه خیلی باید فرزندان خدمت کنن، خیلی نیکی که چرا که والدین میمیرن و میروان و بعد فرزندان افسوس میخورن که چرا ما کوتاهی کردیم، چرا فرصت از دست دادیم و ضایع کردیم. خیلی مهمه این، در رأس حقوق بشر، در رأس حقوق همه انسان ها حق والدینه. بعد اینجا قرآن عظیم الشان بعد از والدین قرابت مطرح کرده، خیشاوندان حقشون مهمه، خیشاوندان دریابی، مخصوصا اونایی که فقیرن، اونایی که مریضن، اونایی که نیاز به خدمت دارن، اونها را باید بیشتر مورد تفقد قرار داد. همه ما کوتاهی داریم، همه ما سستی داریم، و این قرابت و صله رحمی رعایت کردن است چیزی است که انسان به بهشت میبره، خدمت والدین انسان به بهشت میبره، صله رحمی چیزی است که رضایت خدا به دست میآید، و خدمت والدین خوشنودی خدا حاصل میشه. از این کانال ما به بهشت میرسیم، از این کانال ما به رضایت الله تعالی میرسیم. و یاد کردن از خویشاوندان. الان این تلفن در دسته، اگر فرصت رسیدن نزدیک رسیدن کمه با این تلفن یاد کنیم، اگر فقیرن کمک کنیم، اگر مریض یادت کنیم، اگر مصیبتی بیاید تسلیت بگیم و خویشاوندان فراموش نکنیم، یاد کنیم همیشه خویشاوندان. بیاد حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی، این مرشد و استاد همه ما که همیشه گذشتگان را یاد می کرد، اول فرسی می کردن. حافظه حضرت مولانا بسیار قوی بود، نام های مردم فراموش نکرده بود، دوستان گذشته را، خویشاوندان را تک تک می پرسیدن از کسی که از جای می آمد، فلانی چطوره، فلانی چطوره. و این بهترین اخلاق، این بهترین سروران گرامی، نحوه بندگی الله تعالی رعایت کردن. بعد از صله رحمی و خویشاوندان الله تعالی مساکین یاد کرده، یتیم ها را یاد کرده، او کشر که ضعیفان، او کشر که نیازمندان، اینا را یاد بکنیم، با مال یاد کنیم، با کمک یاد کنیم و به این ها خدمتی انجام بدیم. و در فکر بیوزن ها و فقرا و مساکین و مستمندان شهر، اونایی که درآمد ندارن، زندانی و خانواده زندانی، فکر اینها باشیم. کسی که الله تعالی چیزی داده و دستش به کل مردم به دهن میرسه، لحظه تنها در فکر خود و خانواده و فرزندان نباشه، در فکر اون فقرای شهر باشه که بر سر اونا چه میگذره، اونها دارن چه میکشن، خصوصا وقتی مریض دارن و گرفتار مریضی هستن، نیاز به دارو دارن، نیاز به درمان دارن، نیاز به علاج دارن، پول ندارن پی دکتر بروان، ولحاظه اینها رو رسیدگی کردن. این حجمی حقوق العباده و حق ناس و مردمه که اللہ تعالی در قرآن عظیم، حکومت صاحبان حکومت و مسئولان و رؤسای ادارات و سائر کسانی که به هر حال مسئولیت دارن و در راس مردم قرار دارن، بر اونها لازمه که برای اینها فکر کنن، علماء برای اینها فکر بکنن و فکر اینها باشن. نباید ما غافل باشیم، نباید مسئولان غافل باشن، نباید مردم عزیز و عموم مردم و توده مردم غافل باشن از مساکین. اینجا قرآن توصیه داره میکنه یتیم ها و حق همه را بعد الله تعالی مطرح کرده، هم مسافر هم که می آید و سرگردان توی شهر، پول نداری هتل بره، مسافر خانه بره و پول نداری نان بخره، مونده توی شهر. لحظه این شهر انسان ها هست، باید انسانی به این برسه، اینه کرایه بده تا جای برسه، بلیت برایش بگیره، اگر جای نداره اینه ببره جای که استراحت کنه، اگر به خانه اعتماد نمی کنه ببری به کافه. و این انسان نباید توی خیابان بخوابه و هیچ کسی اون را تحویل نگیره، برخلاف اخلاقی اسلامی است، برخلاف آموزه اسلامی و مهمان نوازی کسی که خود کفا نیست و از خود چیزی نداره، بالاخره جای نداره، مکان نداره، پول نداره، به اینها رسیدگی کردن این کار اخلاق بزرگ و وظیفه همه ما هست. و این محور دیگری که اللہ تعالی مطرح کردی که حقوق مردم ہے، بعد از توحید اینجا مطرح کرده است، معلوم میشه که این حقوق ناس، حقوق مردم چه اندازه مهمه. حق همسایه را جای دیگه در سوره نساء اللہ مطرح میکنه و جار القربه و جار الجنوب و صاحب بالجنب و ابن السبیل. اللہ میگه که همسایه های دور و نزدیک و رفیقی که با شما همراه در سفر و مسافر، این هر همه الله حکم کشون رو مورد تاکید قرار میده، این مواردہ تاکید میکنه و برای همه انسان توصیمیت میکنه که با اخلاق زیبا با چهره کشاد شما با همه انسان روبرو بشید و اخلاق کریمانه داشته باشید، در مقابل انسان ها تکبر نکنید، گردن کشی نباشه، بلکه با اخلاق زیبا اخلاق احسان متواضعانه با مردم رفتار کنید. و این تاکید رب العالمین هست و همه مردمه که با اونها با اخلاق زیبا رفتار کنیم و درگیر نشیم. اگر کسی بلکه حرف یه وقت ناراحتی داره و حرف تندی میزنه، نباید او را با تندی جواب داد، و این بلکه شاید ناراحتی داره، شاید توی خانه مشکلی داشته، شاید با کسی دیگه مشکلی داشته، عصبانیه، خشمه، و لحاظ اگر کسی حرف تند میزنی، حرف تند با نرم جواب بدید، حرف تند با تندی جواب ندید، که شیطان قرآن میفرماید درگیری درست میکنه. کار شیطان امینه که از حرفها مردم درگیر میکنه، جنگ از حرف شروع میشه و حرفه بزنه که شیطان راه پیدا نکنه برای درگیری. حالا شما فضای مجازی رو میبینید که توی فضای مجازی متاسفانه چه مشکلات وجود داره. گاهی بعضی افرادان که علیه یک دیگه در فضای مجازی فحاشی میکنن، تهمت میزنن، تحریک میکنن، که این بدترین اخلاقه و بدترین گناهه، بدور از اخلاق اسلامیه، بدور از اخلاق انسانیه، از انسانیت دوره. و بعضی بلکره فامیل ها را به جان هم می اندازند و بعضی افرادان عصبی و احساساتی که بر علیه یک دیگر توهین های احانت قومی می کنند و تحریک قومی راه می اندازند توی فضای مجازی. کسانی که با هم برادران، اخوت اسلامی دارن، اخوت انسانی دارن و با یک دیگه تفاوت و فرقی ندارن، قرابت نزدیک دارن، بعضی اینها را تحریک می کنن. این بدتری اخلاقه و بدتری شیوه و محکومین، و لحظه اینها به دور از تعلیم قرآن این نباید این نوع مسائل کسی انجام بده. در فضاهای مجازی باید مردم، اخوت مردم و وحدت مردم، برادری مردم، خیشاوندی مردم را مورد تذکر قرار داد، دیانت مورد تذکر قرار داد، نه گناه را تبلیغ کرد، معصیت تبلیغ کرد، اختلاف تفرقه را. و تفرقه و اختلاف کمی آید، اولی ضربهش بر دین، دومی ضربهش بر دنیای، و نه دین می گذاره اختلاف، نه دنیا، نه دنیا می گذاره نه آخرات. و اللہ تعالی از اختلاف نجات بده. بدتریشی و اختلاف، بدتریشی و تفرقه است. نباید کسی به اختلاف و تفرقه بدمه و این اختلاف و تفرقه را به وجود بیاره با عمل کردش، با گفتارش، با کردارش و رفتارش. همه فرعیز کنن، همه احتیاط کنن از اختلاف. و این چیزی که نزد الله تعالی اجر داره و ثواب داره و نزد الله تعالی پسندیده است. و بعد مرحله بعد مهمترین چیزی که اینجا الله تعالی سومین محوری که الله به او تاکید داره، او اقامه نمازه. اینجا اقامه نماز مطرح شده و ایتاء زکات، پرداخت زکات. زکات ادا دان که بزرگترین عبادت مالیه و نماز برپا داشتن که بزرگترین عبادت بدنی و جانی هست، اینها مورد تاکید اللہ تعالی و اینها موارد ہیں که اللہ تعالی از بنی اسرائیل آج گرفته که اینها را مراعات کنن، نماز برپا بدارن، اقیم و صلات آمده یعنی نماز صحیح و درست به همون صورت که نماز آمده از جانب پروردگار و فرض شده و حضرت رسول خوانده صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام خواندن، ما با اولیاء عظام خواندن نماز برپا بکنه. نماز خیلی مهم و این عهد بعدیه که زکات بدن و این دوتا محور عظیمن، این دوتا عبادت بزرگن و عبادت محوریان، اگر این را انسان رعایت کنه، این معاهده را رعایت کنه که در سوره مبارکه بقره آمده هست، دیانت همین هست، دیانت حاصل میشه. اما قرآن میفرماید ثم تولیتم، ما این عاد از شما گرفتیم ولی شما برگشتید و به این عاد عمل نکردید و عاد شکنی کردید الا قلیلا منکم، مگر گروه کوچکی از شما. بنی اسرائیل خلاف و عاد خدا کردن و امروز متاسفانه مسلمانان هم از این عاد برگشته هستن و مگر ادهی قلیلی و گروه از مسلمانان. امروز ما آمار میدیم که مسلمانان نزدیک به 2 میلیارد مسلمانان و افتخار میکنیم که 2 میلیارد مسلمان و اهل توحید توی دنیا موجوده. اما آیا این مسلمان ها این معاهده قرآنی را رعایت میکنن؟ همه مسلمان ها بر توحید قائمان، همه مسلمان ها به حقوق مردم قائمان، حق مردم ضایع نمیکنن، امانت داری را رعایت میکنن، صداقت را رعایت میکنن، حق مردم و همسایه و والدین، حق خویشاوندان و صله رحمی را رعایت میکنن و حقوق مردم رعایت میشه، آیا همه مسلمانان نماز برپا میدارن؟ چقدر مسلمانان که متاسفانه نام اسلام دارن، این متاسفانه نیست که نام اسلام، این خوشبختانه است، ولی متاسف بر اینیم که عمل نمی کنن، نماز ضایع می کنن مسلمانان و زکات نمی دن. دور نریم توی شهرمون نگاه کنیم، توی اطراف شهرمون روستاها نگاه کنیم، توی استانمون نگاه کنیم، توی کشورمون نگاه کنیم، به همه مسلمانان در زکات در این مسائل ما شیعه و سنی نداریم، به این مسائل ما مسائل مذهبی نداریم، همه معتقد به توحیدن، همه معتقد به این آیاتن، قرآن مشترک همه قبول دارن. و ای مسلمانان، شما همه این مسائل چقدر رعایت میشه؟ توی خانه من نگاه کنیم چقدر ما مراعات میکنیم، آیا نماز میخوانیم؟ آیا نماز در مسجد در صف نماز گزاران می ایستیم و دست جمعی الله را بندگی میکنیم؟ آیا زکات اموال من چه اندازه ادا کردیم؟ آیا کشاورزان الان وقت برداشت محصوله، وقت برداشت پسته، وقت برداشت خرمایی که گذاشت و دیگر محصولات، آیا کشاورزان شما زکات میدید؟ یک بنده خدایی را من سوال کردم که سال گذشته وقتی که محصول فستر را برداشته بود، خیلی محصولش در سطح بالایه، اگر من بگم برای شما باور کردنی هم نیست، ولی او خودش به زبانش گفت که امسال پسته من فلان میلیارد شده است، خیلی چیزی رقم نجومیه بود. امسال من گفتم که پرسیدم که چقدر امسال هم دیدم، گفتم شما چقدر محصول برداشت کردید، یک چیزی گفت که اصلا هیچ نمیشه یاد کرد، خیلی چیزی جزئی بسیار. و محصولش رو هم دیدی تو این محصول با محصول گذشته خیلی تفاوت داره. پسته های کچلو هن و سال گذشته پسته های قد بزرگ. من گفتم چرا این طور شده؟ شما زکات ها دادید؟ گفت نه، یک ریال هم زکات ها نداده بود. بله. گفتن که تو، گفت این را بار زدم و من فروختم. من گفتم که همینه، شما برای دیگه چیزی نگردی. گفت سال پسته ها سمر نداده، سال گذشته سال سمر بوده، ولی نه این اندازه که یک باغ بزرگی هم و بیاید مثلا یک چیز خیلی جزئی که قابل فروش نباشه در حد خوردن بده. و من گفت تو زکات ندادی، این زکات که ندید این ضایع میشه، این ضایعات زکات. من به عزیزانی که هم سفری بود گفتن که فرسیدن، گفتن خورما اکثرا ضایع شده امسال، چون در فصل خورما در بسیاری مناطق باران آمده بود. گفت الله تعالی قدرت داشت که باران کمی جلوتر بیاره یا کمی عقبتر بیاره، چرا در وقت فصل خورما آورده؟ این حکمت پروردگاره. الله خواسته تنبیه بکنه که زکات به خوبی ادا نمیشه. محصول نمیدن، در گذشته مردم زکات میدادن، اول زکات جدا میکرد و بعد آقا برداشت میکردن. الان میگه نه بادر میدیم. و عزیزی گفت من کسی را نصیحت کردم که تو زکات بده، گفت فلانی من نمیتوانم زکات بده. گفت چرا؟ گفت زکات من خیلی زیاد میشه، سنگینه. او هم محصول پسته برداشت داده بود و حالا بره امسال نگاه کنه که چه داره توی باغ باشه. زکات اگر کم باشه هم بدیم و زکات اگر سنگین باشه هم بدیم. زکات اگر در حد 10 میلیارد و 100 میلیارد زکات باشه باید داده بشه، و اگر زکات در حد 1 میلیون 2 میلیونی هم داده بشه، زکات حق خدایه، حق فقرا و مساکینه، حق فرضه. و زکات مردم نمیدن. زکات بدید به فقرا، به مساکین، به مدارس دینی، به طلاب، به کسانی که نیاز دارن بدید. زکات اگر بیرون نکنید مال تلف میشه. زکات اگر ندید محصول به دست نمیاید، ضررتون چندین برابر بیشتر میشه. ها این شخص گفت که من عهد کرد که از این به بعد من محصولم را که برمیدارم زکات اول ادا میکنم. و تصمیم گرفت و خدا را شکر. گفتن که تو بالاخره این تصمیم بگیری انشاءالله محصول میآید، ثمرات میآید، و الا آدم متضرر میشه. الله تنبیه میکنه و قحط میآید، خشکسالی میآید. این هم حدیثه که هر وقت زکات دادن نشه الله تعالی قحط میاره و خشکسالی میاره. این همه خشکسالی و قحط اینها سببشون و علتشون بیشتر ندادن زکات. زکات بدید. آیا مغازه دارن چرا شکایت امروز توی بازار؟ شکایت کساد بازاره، مشکلات تجارت، مشکلات اقتصادیه. یک بخش این بر میگرده به همین زکات که زکات دادن نمیشه، زکات خوب نمیدیم، حقوق مردم ها بسیاری خوب نمیدن، دین مردم ادا نمیشه، حق مردم من و شما نمیدیم. و یک بخش بر میگرده به اون معاملات ربوی که موجودن توی شهر و من و شما به احتیاطی میکنیم، منافع نگاه میکنیم، سود نگاه میکنیم. اما این که ایاز لحظ شریف معامله اشکال داره یا نه؟ نماز مهمه، مسلمین به نماز پایبند باشید، نماز ادا کنید، اقامه کنید. آخری توصیه آقای ما رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه وسلم هست که روایت مسند احمد از سیدن علی رضی الله تعالی عنہ که آخری لحظات آن حضرت فرمودن که کاغذ بیارید، یاد داشته به شما بدم، و فرمود من عرض کردم که شما بفرمایید من یاد میکنم. و آن حضرت تاکید کردن یک مورد مهم نماز بود، به نماز که میخواستم توصیه در رابطه با نماز. معلوم میشه که نجات مسلمانان در نماز، نجات مسلمانان در نماز. و آخری چیزی که آن حضرت توصیه کردن نماز بود، آخری چیزی را که نگاه کردن و از دنیا رفتن منظره نماز صبح بود. نماز صبح به امامت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی برقرار بود توی مسجد. آقا در نماز در آباز کردن و نگاه کردند و لبخند کردند و در آبستند و ظاهرا نماز خودشون را خوانده بودند، مریض بودند و وفات کردن موقع اشراق. و لحاظ نماز نگاه کردن، به نماز اهمیت قائل باشید، به زکات اهمیت قائل باشید، به دستورات الله اهمیت قائل باشید. مخالفت با الله نباشه، مخالفت با شریعت اسلام نباشه، مخالفت با رسول الله نباشه. این برخلاف دوستیه، این برخلاف معاهده ما در دین اسلامه که هر کس در دین اسلام داخل میشه و کلمه شهادت میخانه با الله تعالی معاهده میکنه. ولهذا این باید رعایت کنیم من و شما. نماز با جماعتو در مساجد ادا کنید، بچه های 7 ساله به بعد به نماز امر کنید و از 10 سال به بعد بر بچه خیلی تاکید کنید و سختی کنید بر این که مردم به هر حال به مسجد بیاید. و جوانان همه را توصیه کنید، به جوانان شهر، به جوانان زاهدانی، به جوانان استانی و کشوری، به همه مردم، به شیعه، به سنی، همه تاکید دارم که نمازشون قضا نکنن. شما برادران اهل سنت در هر جای از این کشور هستید، نماز اقامه کنید. مسجدی دارید به مسجد، ندارید به نماز خانه، ندارید به خانه، و نماز قضا نکنید. بلد نیستید نماز یاد بگیرید. نماز مشترک بین همه مسلمانان، در نماز ما اختلاف نداریم و به رکات نماز هم اختلاف نیست. و لحاظه این نماز باید برفا بشه، اقامه بشه، و این بالاترین رکن دین شما. توصیه می کنم، تاکید می کنم، آی مسلمانان، آی زن و مرد، برادران و خواهران، پیر و جوان، همه و همه نماز برپا بکنید. این اشتباهیه که بعضی فکر میکنه الان جوانی که پیر شده نماز، پیر زالها باید نماز بخونن و پیر مردها. ولهذا یار به حضور شما که این نماز انشاءالله توصیه میشه که این برپا بدارم. آخری توصیه بنده در رابطه با آب، به هر حال سیستان هست و آب زاهدانه که از همین رودخانه هیرمند و به هر حال از افغانستان می آید و در هر صورت آب اولین نیازه و مهمترین نیاز بشره. آب هم الله تعالی مجانی نازل می کنه و می فرسته و آب زیاد هم میده. و این آب توصیه من بنده به مقامات دولت اسلامی طالبان آن هست که این آب خیلی مورد توجه قرار بدن و این آب تامین کنن. و این آب که امسال بارندگی که نیامده بود و چانیمه ها در حال خشک شدن بودن، همه دعا کرد و هم با تضرع دعا شده، با عاجزی دعا شده، یا الله اگر این آب تمام بشه، نه دولت میتونه نه ملت میتونه، ملت چکار کنه جمعیت و مردم نیمروز، مردم افغانستان چکار کنن، مردم ایران چکار کنن. و هم با عاجزی دعا کرده، هم اینجا دعا شده، هم از بزرگ افغانستان دعا شده، عزیزان ما دعا کردن. و این باران که در این فصل موسم آمد، این باران یک واقعا رحمت بود، گرچه بعض جزایات داشت. در پاکستان خیلی تلفات داشت، در افغانستان هم بعض جزایات داشتن که اینجا هم داشته، ولی نه به اون اندازه. و واقعا این باران رحمت بود، خیلی جا تو ایران صدا را آب کرده. همین باران صدا آب شدن، سرریز شدن، آبای شهر تامین شد و افغانستان هم آب زیادی آمد توی این منطقه. و ما خواسته ایمان از عزیزان من، از مقامات عزیزان همسایه ایمان و از مقامات طالبان آنه که یابا مدیریت کنن، نگذاره که یابا یک قطرش ضایع بشه و یک وقتی آب بره به یک جایی که غیر مفیده. ای آبا هم از حفاظت این آب و نگهداری این آب و مواظبت آب از اهم امور و از بزرگترین دیانت و آب این منطقه را تامین کنند. و ما به هر حال خسته خسته مردمیه که ما منعکس میکنیم، آب نیاز هست و ضرورت. و من درخواستم اینه که آب سیاسی نکنم، بلاخره آب نیاز اولی انسان های حالا مسائل سیاسی دولت خودشون بدانند. ما در مسائل سیاسی دخالت نمی کنیم دو تا همسایه، ولی توصیه ما آنه که به هر حال هر دو این کشور که در جوار یک دیگه قرار دارند، حق همسایگی را هر دو طرف من رعایت کنند و با هم مراوده داشته باشه که دارن الحمدلله، ولی مزید بر آن همکاری بشه و هم دردی بشه. و اطمان با برای همه همسایان توصیه مؤمنه. و اما ای آب نه، ما معتقدی که آب سیاسی نشه و بالاخره آب ما را تأمین کنید و آب بگذارم بیاید و نترس. ما این وعده میدیم که الله تعالی هر چه شما بدید چندین برابرش را الله میده. ما تجربه کردیم اینجا، ما میگیم که آقا صد زیردان صد سرباز من مدیرای کلا گفتن که شما آب بدید، مردم آب میخوان، گفت آب کمه. ما گفته شما آب بدید، الله آواز میده. و اتفاق عجیبی که رخ داد، این آب باز کردن هفته ده روز طول نکشه که باران آمد و آب چندین برابر اضافه شد. وقتی ما بدیم خدا میده، وقتی ما دست نگه داریم خدا هم نمیده. بدید، هیچ فروا نکنید، باز کنی آبادتر بیاید و آب تامین بشه و این انشاءالله اطمینان شما، اعتماد که الله چنان باران بدون فصل بیاره که فصل باران نباشه، باران بدون فصل میاره و اللہ تعالی آب شما را تامین میکنه. و آخرین انشاءالله ما امیدواریم که عزیزان آب انشاءالله مسئله آب حل بکنن. عزیز من آقای مولوی آصف یاد داشته دادن که به هر حال مولوی محمد آصف هفته گذشته هم اینجا یادآوری شد، بنده نبودم. و به هر حال برایشون دعا کنید که الله تعالی یکی از مولوی های بسیار خوب بود و مولوی صالح بود. ما در حوزه مدت های مدیدی که عمرش را گذرانده ازشون بدی ندیدیم و زحمت کشید، علم کشف کرد و آماده بود برای دین خدمت بکنه. هر جایی که می گفتی می رفت و متاسفانه از دست ما ضایع شد و این ضایعات ضایعات بزرگه. و درخواست داریم اگر کسی در این مورد اطلاعات داره یا به هر حال اونایی که از دستشون مولوی عزیز ضایع شده است میدونند خودشون و به بنده مراجعه کنند و در هر صورت این مسئله باید روشن بشه و حل بشه و علما را در مسائل قومی، در معاملات که مردم دارن با هم، نباید عالما به در یک خانواده اگر این مسئله باشه، در یک قومی باشه، علما سرمایه ملی هستن و متعلق به همه شما هستن. علما را همه دعای خیر کنید و علما هیچ وقت نباید از با اونها برخورد بشه برای مسائلی که مثلا وجود داره، اختلافاتی که وجود داره، پای علما کشیده نشه. و توصیه ما همیشه به علما اینه که علما مال همه، ما میگه شما فامیل ندارید، شما مال همه هستید، قوم ندارید، همه قوم علما هستند، علما از تمام اقوام هستند و علما مال خانواده نیستند، علما مال قوم نیستند، علما مربوط به تمام ملتن، به تمام شمان، و علما هم باید همین طور رفتار کنند. الله تعالی تو برای همه دعای خیر کنند. دعا کنید که الله تعالی درجات این عزیز بالا ببره، بلند بکنه، و همچنان الله تعالی به خانواده عزیز و نزدیکان اجر صبر عنایت کند و الله تعالی مسئله رو روشن بکنه و سبب فتنه نگردانه. گاهی بازه قتلن یا بازه وفاتن، به هر حال مایه فتنه میشن، مایه فساد میشن، مایه کشتار میشن، و الله تعالی مایه فتنه نگردانه این مسائل. و ما امیدواریم که مسئله روشن میشه و الله تعالی خیر میاره. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علیه و سلم.